نمودن، یا که مهارتی نداره که نمون تلفن هوشمند خودش رو در قسم نظارت والدین گذارد. از این لحاظ انا همون ثبت پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکنند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یادروی پول کار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشند پس به کجا مراجعه کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نوروز با یک سامانه های نوازی میدارد او را بلوک کند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاعات ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودکی وقت من کرده نمیشود. اگر خواب بود میبرد تلفن تو میگیره میکوه امون خودش چی میشه. من کردنی از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر امون سایتای اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونو رو تماشا نکنن بهتر است.
از 14 سال ها زید بسیار همین نوبالیغا جنگ جیستن های پیش همین شبک های اجتماعی های مثال میدرن ایش می نیست همه زورم ایش می نیست همه زورم همون خیلی جنگ میشه همه پجام.
در مکتب ها باید این مسئله ها را بررسی کرد. ممکن است تنها اون برنامه های را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاعیه رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بند نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعات به آنها ضرر‌آور پیش بینی کرده است تا کجا میتواند وضع را دیگر کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بازی های سیمی کشورهای اتحادی دولت های مستقل که در آذربایجان 11 روز ادامه کردند به پایان رسیدند. در باره نتایج این بازی ها من نرزالله لطیف گزارش می دهم. 8 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر گنجه آذربایجان مراسم پشتشوی بازی های سیمی کشورهای اتحادی دولت های مستقل برگزار شد. در این مراسم معاون سروزیر آذربایجان رئیس کمیته تدارکات بازی ها سمیر شریفف گفت که در بازی ها بجز از ورزشکران 8 کشور عضو اتحادی دولت های مستقل همچنین نمایندگان کوبا، کووید، پاکستان، ترکیه و عمان اشتراک نموده در 23 نمود رقابت کردند. ورزشکاران برای 235 مجموعه مدال های انفرادی و دست جمعی تلاش ورزیده و میلیون ها مخلصان و دوستداران ورزش لحظه های شادی، هیجان و سربلندی بخشیدند. ما به همه ورزشکارانی که در بازی های سیمی اتحاد دولت های مستقل شرکت داشتند برای این لحظه ها و احساس افتخاری که بیدار کردند اظهار سپاس میکنیم. ابراز داشت رئیس کمیته تدارکات بازی ها. سپس در زیر صدای سرود رسمی بازی ها پرچم اتحاد دولت های مستقل پایین شد. آن برای پیشنهاد به کشور میزبان بازی های نوبتی به کمیته اجرایی اتحاد دولت های مستقل سپاریده می شود. پس از آن سرود ملی آذربایجان صدا داد. مراسم پشتشوی با برآمد گروه های هنری و ستاره های صنعت آذربایجان خاتمه یافت. در مسابقات از روی برنامه بازی ها که در 12 انشاءات ورزشی در 7 شهر آذربایجان با اشتراک 13 دسته برگزار شد، نمایندگان 10 کشور با گرفتن مدال های بازی ها مشرف شدند. در حساب مدال ها روسیه با 231 مدال که 130 تا اشتیل است جای اول را صاحب گشت. آذربایجان با 184 مدال از آن جمله 33 نشان طلا جای دویم و بلاروس با 122 مدال من جمله 32 نشان طلا جای سیوم را کسب کردند. اینچنین ازبکستان با 119 مدال 25 طلا 33 نقره و 61 برنجی در جای چهارم، قزاقستان با 82 مدال 10 طلا 24 نقره و 48 برنجی در جای پنجم، قرغیزستان با 25 مدال، یک طلا، 15 نقره و 9 برنجی در جای ششم، تاجیکستان با 22 مدال، یک طلا، 5 نقره و 16 برنجی در جای هفتم و ترکمنستان با 2 مدال برنجی در جای هشتم قرار گرفتند. پاکستان و ترکیه با یک تای مدال برنجی جای نهم را از آن خود کردند. اما ورزشکاران سه کشور کوبا، کویت و عمان بی مدال ماندند. باید دسته منتخب تاجیکستان در بازی‌های سیمی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل 142 ورزشکار داخل بود که در 18 نماد شرکت ورزیده در 7 رشته 22 مدال گرفتند. در رشته باکس مشتزن‌های نورس تاجیک سزاوار یک مدال طلا، 2 نقره و 4 برنج گردیدند. یگانه مدال طلا را بهروز عمرف در وزن تا 50 کیلو صاحب شد. ازنجان حسنف و اکبرجان عبدالویف مدال های نقره، دمیر نظرف، عمرجان اسرارف، امیر نازیمف و فروغ سرحدزاده مدال های برنجی گرفتند. در واقع فروغ سرحدزاده یگانه ورزشکار در بین دختران تاجیک است که در بازی های سیوم صاحب مدال شد. در رشته جودو یوسف زمانوف مدال نقره، ابوبکر خدایف و لایق قطبیدینوف مدال های برنجی به دست آوردند. در قایقرانی محمدی رجابوف صاحب دو مدال شد و در کنوی یک نفری به مسافه 500 متر مدال نقره، به مسافه 200 متر مدال برنجی گرفت. همچنین جفتی اسلام ناصیروف دلیر ناصیروف در کنوی دو کسه به مسافه 200 متر سزاوار مدال برنجی گردید. در گوشتی یونان و رومی علیشر روزیماتوف با گرفتن مدال نقره، محمد یاسین عبادلویف، مهدی براتوف مدال های برنجی به دست آوردند. در گوشتی آزاد ادریس بهراموف، علیرضا بهراموف، در تایکواندو دبلیو تی عبدالجعفر بهادور، نورالله مرادوف، در سامبو نظرعلی خالوف، یاسین حکومتوف به دریافت مدال های برنجی مشرف گشتند. یادآور می شوم اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل ماه سپتامبر سال 2021 در شهر قزان تتارستان روسیه با اشتراکی 1100 ورزشکار از 9 کشور برگزار شده بود. تاجیکستان را 51 ورزشکار در 11 رشته ورزش نمایندگی کرده 14 مدال، 7 نقره و 7 برنج گرفتند. تاجیکستان بعد روسیه، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، بلاروس و قرغیزستان مقام هفتم را کسب نموده از ارمنستان و مولداو پیش گذشت. در بازی های دویم که ماه آوگوست سال 2023 در بلاروس دایر گردید، 2200 ورزشکار 9 کشور اتحاد دولت های مستقل، اینچنین نمایندگان بحرین، کوبا، کویت، ونیزوئلا، ویتنام، مالایزیا، مصر، لبنان، امارات متحده عربی، مغولستان، پاکستان، عمان و ایران شرکت ورزیده از روی 20 نمود ورزش رقابت کردند. دسته منتخب تاجیکستان با شمول 130 نفر از روی 13 نمود شرکت ورزیده با کسب 13 مدال، یک نشان طلا، 3 نقره و 9 برنجی در بین 22 کشور اشتراک کننده بازی ها جای هشتم را صاحب شده، تنها از ترکمنستان پیش گذشت.
یاد یاد می مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروز ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحب کاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله‌های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحب‌کاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع صحبت از عبدالخالق خالق‌زاده، نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخ شفاهی، تاریخ روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که میتوانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدی این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته شدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جامعه افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشیش و گذشتن از هم دیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه به جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتان همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن، اینها گناهگار هستند. و کسانی که در سینی بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسئله ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تسلیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در راهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نیامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همون طور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همون طور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همین طور بود مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمی پرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمی گذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنن، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروهی دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و استیلوی عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گپ ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که استیلوی عرب در ما نیست، استیلوی روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمون را خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم از این کشمانتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم. چیزی هاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشاگران برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایو رو خیلی دوست می‌دارم و قبل از بگیم این نارومی های و فروپاشی شوروی تئاتر را شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست می داشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در آنجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در کشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر تعطیل شده، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سالای 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با چی صحنه چی سپتکل ایدیپ. البته من خواستم این سپتکل بینم چون که من حقیقت خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبای مکتب میانش آورد درم قطار عقب شیناندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود، خیلی متیش میشود که او از کار خودش ناراضی میشود، از اینکه میفهمد که با مادر خودش ازدواج کرد فکر ناراضی میشود و چشماشو کور میکند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه میبازید، من تنهایم تنها، داد میزد، یعنی که فغان میکرد، گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت بود دوغ زد و با بابان چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک و خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامت بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوری، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه هایی که نمیدونم از 37 هشی مکتب میانه بودن اینو ترسیدن، اینو با داد و بای برامونه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمند هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ ها بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخوانم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عینن جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سو معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سو داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدت دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است. در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن. البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاقی خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.